به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. در این 60 دقیقه هم گزارش ها و مطالب مختلف خبری داریم. شماری از روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها. مشاور امنیتی ملی افغانستان و وزیر خارجه چین در مورد صلح در افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده سربازان خود را از سوریه فرا میخواند و در این حال تلاش میکند نیروهای ایرانی هم از سوریه خارج شوند. و صدر اعظم مقدونیه دیروز موفق نشد که برای تغییر نام این کشور به مقدونیه و مقدونیه شمالی اکثریت آرای پارلمان را به دست آورد. تفصیل اخبار. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان دیروز بعد از رسیدن به پکینگ با وانگ یی وزیر خارجه چین ملاقات کرد. آقای محب در حساب توییترش نوشته است او و وزیر خارجه چین روی همکاری دو جانبه و منطقه‌ای و صلح و ثبات پایدار در افغانستان و هماهنگی آینده میان دو کشور بحث کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان چند روز پیش در هند بود و با مقام‌های هندی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری دو جانبه امنیتی بحث کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال 3 تن به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما ثبت نام کردند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت سید نورالله جلیلی 3مین فرد است که دیروز به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
آقای جلیلی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما کاندید کرد. کسانی که بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده اند تا پایان این ماه می توانند خود را کاندید کنند.
پیش از این عبداللطیف پدرام و محمد حکیم تورسن نامهایشان را به حیث نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ثبت کرده بودند. قرار است این انتخابات در 29 سرطان سال آینده شمسی برگزار شود. وزارت انرژی و آب افغانستان برفباری های اخیر را برای کاهش خشکسالی در کشور مفید می داند. انجینیر خان محمد تکل معین این وزارت که دیشب با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت
ما بسیار خوشبین هستیم که برفباری همچنان ادامه یابد. ریزش برف باید یک ماه قبل آغاز می شد. به هر صورت ما در ماه‌های آینده تقریبا یک یا 1.5 ماه بعد باران داریم.
آقای تکل افزود چون افغانستان بندهای کافی ندارد بخش اعظمی از آبهای باران به کشورهای همسایه سرازیر می شود، اما به گفته وی تلاش می شود که این آبها با ساختن بندها و ذخایر بیشتر مهار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا تاکید میکند که این کشور سربازان خود را از سوریه فرا میخواند و در این حال تلاش میکند که نیروهای ایرانی هم از سوریه خارج شوند. مایک پومپیو به روز پنجشنبه در بخشی از سخنرانیش در پوهنتون آمریکایی در قاهره گفت
آمریکا برای خارج ساختن آخرین سرباز ایرانی از سوریه از دیپلماسی استفاده خواهد کرد و در این راستا با شرکای خود کار خواهد کرد. آمریکا همچنان سعی می‌کند تا از طریق یک پروسه به رهبری سازمان ملل متحد صلح و ثبات را به مردم سوریه که از مدت‌ها رنج می‌کشند تأمین کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود تا زمانی که نیروهای ایرانی و قوت‌های نیابتی آنها سوریه را ترک نگفته باشند و پیشرفت برگشت ناپذیر به سوی یک حل سیاسی صورت نگرفته باشد، واشنگتن در بازسازی مناطق زیر تصرف رژیم بشار اسد سهم نخواهد گرفت. اتحادیه اروپا از مسکو یک بار دیگر خواست که تمام شهروندان اوکراین را که در روسیه و کریمیای اشغالی که به گفته این اتحادیه غیرقانونی بازداشت کرده است رها سازد. مایا کوتسیانچی چه سخنگوی فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه در یک بیانیه از یک جوان 20 ساله اوکراینی به نام پاولو هریب و یک فعال تاتار کریمیا به نام ادم بکروف به طور نمونه یاد کرد. پاولو به اتهام دهشت‌افکنی گرفتار شده و فعال تاتار ماه گذشته هنگام داخل شدن به کریمیا بازداشت شد. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه انتظار دارد که این دو فرد هرچه زودتر رها شوند. وی همچنان خواست که دریانوردان اوکراینی که در ماه نوامبر از سوی روسیه در بحیره سیا بازداشت شدن فوراً آزاد شوند. و بحث و مناقشه درباره تغییر نام مقدونیه به امروز جمعه موکول شد. صدر اعظم زوران زایف دیروز موفق نشد که برای تغییر نام این کشور به مقدونیه شمالی اکثریت آرای پارلمان را به دست آورد. پارلمان مقدونیه برای خاتمه بخشیدن به نزای که از چندین دهه به این سو با کشور همجوار یونان روی نام مقدونیه وجود داشته و در راستای به دست آوردن عضویت اتحادیه اروپا دیروز در این مورد تشکیل جلسه داد. تغییر نام این کشور باید از سوی دو ثلث پارلمان تصویب شود. شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. مقام های افغان برفباری های اخیر را امیدوار کننده می خوانند.
چیری بغ ورشتونه یوامیش مکش روسی و اینو دیر باشه وای البته ورش گتن داری ولی موش روانو میاشت که تقریبا نوای و نیم میاشت بعد بارانون لرو.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر افرادی که میخواهند به عنوان نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کنند تا 30 جدی به این کمیسیون به هدف ثبت نام مراجعه نکنند این پروسه پس از آن تمدید نخواهد شد.
بعد از 30 جدی ما از لحاظ تقویم کمیسیون نمیتونیم که به یک کسی حق ثبت نام بدیم.
شماری از روزنامه های غربی رو هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که نظامیان آمریکایی از سوریه خارج میشوند و به گفته وی واشنگتن تلاش میکند که به حضور نظامی ایران در سوریه نیز پایان داده شود. در این مورد هم گزارش داریم. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. مقام های افغان ابراز امیدواری میکنند که برفباری های اخیر از شدت خشکسالی در سال آینده در افغانستان بکاهد. مناطق مختلف افغانستان در این اواخر شاهد ریزش برف و باران بود. با اینکه این بارش ها به کسانی که امکانات ندارند مشکلات ایجاد میکند، اما بسیاری مردم به خصوص دهقانان را امیدوار ساخت است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید حکومت تلاش دارد تا آبها را کنترل و از ضایع شدن آن جلوگیری کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
کابل و چندین ولایت دیروز یک بار دیگر شاهد برفباری بود و توقع می رود که این برفباری امروز نیز در چندین ولایت افغانستان ادامه یابد. مردم امیدوار هستند که در نتیجه این برفباری ها خشکسالی در افغانستان که از چندین سال ادامه داشته کاهش یابد. افغانستان در سالهای اخیر از خشکسالی بسیار رنج دیده است. تنها سال گذشته حدود 350 هزار نفر از اهالی غور و بادغیس عمدتاً به علت خشکسالی منازلشان را ترک گفته و مناطق دیگر کوچیدند. اما وزارت انرژی و آب افغانستان این برفباری را مفید ولی غیر کافی دانسته می گوید که برفباری با تأخیر آغاز شد. انجینیر خان محمد تکل معین بخش آب این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت اگر این برفباری ها یک ماه قبل آغاز می شد بهتر می بود. البته بارش مفید است ولی در ماه های آینده تقریبا یک یا دو ماه بعد باران داریم. این باران به آبهای سطحی تبدیل و به شکل سیلاب سرازیر می شود. چون افغانستان برای ذخیره آبها بندهای کافی ندارد این آبها از افغانستان خارج می شوند. به این معنا که ما 6 یا 4 ماه آب خواهیم داشت و بعد از آن آب نخواهیم داشت.
بیا موز اوبن لرم.
بسیاری افغان‌ها با نشر عکس‌های برفباری در شبکه‌های اجتماعی ابراز امیدواری کردند که خشکسالی خاتمه یابد. انجینیر تکل موین وزارت انرژی و آب تایید می‌کند که اکثر آب‌های افغانستان ضایع می‌شود، ولی می‌گوید که آنها سعی می‌کنند که جریان آب را مدیریت کنند.
پر روان وقت موز پروگرامونو جوړو موز کوشش کو چې همدغه حالت کنټرول کو او دا
ما برنامه‌های برای آینده می‌سازیم. ما کوشش می‌کنیم که این حالت را کنترل کنیم و مقدار کم آب را که داریم تنظیم کنیم. تغییرات اقلیمی البته که است، ولی ما کوشش می‌کنیم که آب‌هایی را که داریم مدیریت کنیم و آنها را طبق قوانین بین‌المللی مهار سازیم. بخش هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در هفته جاری گفت که در سال 2018 343,000 نفر به علت خشکسالی و جنگ در داخل افغانستان بیجا شدند. گزارش ها می رساند که بالعموم در میان بیجا شدگان سال 2018 تعداد کسانی بیشتر بود که به علت خشکسالی مناطق خود را ترک گفتند. بیشترین بیجا شدگان خشکسالی از ولایت بادغیس هستند. طبق آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 38,000 خانواده در بادغیس و غور به علت خشکسالی به مرکز قلعه نو و هرات کوچیدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند: حقوق کودک و آشیانه. گزارش ها را ادامه می دهیم. همزمان با ثبت نام 30 تن به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که پروسه ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بعد از 30 جدی تمدید نخواهد شد. نصرت پارسا در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
روز پنجشنبه سید نورالله جلیلی همراه با معاونانش خلیل رومان و چراغ علی چراغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از 13 الی 30 جدی برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری زمان تعیین کرده است. این کمیسیون میگوید اگر تا 10 روز دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری برای ثبت نام مراجعه نکنند، انتخابات میان کاندیداهای برگزار خواهد شد که تا تاریخ تعیین شده ثبت نام میکنند. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که بسته های معلوماتی گرفته و نام تشریف بیاره و اسنادهای خود برای ارزیابی به کمیسیون بسپاره. بعد از 30 جدی ما از لحاظ تقویم کمیسیون نمیتونیم که به یک کسی حق ثبت نام بدیم.
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان، ثبت نام کاندیداها تا 30 جدی ادامه خواهد داشت. تا حال که 7 روز از این روند سپری شده، عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن و نورالله جلیلی برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. این در حال است که تا حال 73 تن به شمول محمد اشرف غنی، عبدالله، محمد حنیف اطمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و انوار الحق هدی بسته های معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آوردند. پیش از این منابع نزدیک به محمد حنیف اطمر به رادیو آزادی گفتند که در هفته اول ثبت نام کاندیداها قرار است آقای اطمر همراه با معاونانش محمد یونس قانونی و محمد محقق برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات برود. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قبلا گفته است که در انتخابات پیشرو کاندیدا است و سخنگویان وی پیش از این گفتند که سرور دانش معاون دوم آقای غنی خواهد بود. از سوی دیگر ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید در صورتی که روند ثبت نام کاندیداها تمدید نشود، کاندیدای مورد حمایت این ائتلاف هفته آینده برای ثبت نام به کمیسیون مراجعه خواهند کرد. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف میگوید ائتلاف ملی بزرگ افغانستان از چندین کاندیدا حمایت خواهد کرد. محمد حنیف اطمر، رحمت الله نبیل و شهید محمد عبدالی از کاندیداهای احتمالی مورد حمایت این ائتلاف به شمار میروند. از سوی هم محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هنوز برای معرفی کاندیدای این حزب توافقات نهایی نشده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید مذاکرات برای ساختار تکت انتخاباتی آران به پایان نرسیده است. سوال اینجاست که چرا احزاب و جریان‌های سیاسی تا حال نتوانستند بر سر تشکیل تکت‌های انتخاباتی به توافق برسند؟ فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات در این باره به رادیو آزادی میگوید
نسبت به تکت‌ها رایزنی ها ادامه داره. یک تعداد از کسایی که در گذشته تعهد برای معاونیت داشتن بعد جای دیگه هم سر به معامله زدین و منتظر ازی هستن بفهمن چانس هست کی بالاتر است. یک تعدادشان به بهانه های خارج از کشور رفتین و یک نوع پراگندگی در میان سیاسیون افغانستان بیشتر است و تعدادی هم منتظر هستند که بفهمند واقعا برگ برندگی به دست کی است. همه ای باعث شده که تعهدات در حالت تغییر باشه.
آقای معنوی همچنان میگوید برخی کاندیداهای احتمالی منتظر تکمیل شدن تکت انتخاباتی تیم حاکمند. در همین حال عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم رهبر این حزب با بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله محمد حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و محمد اشرف غنی مذاکرات را انجام داده است. به گفته وی برخی از این کاندیداها از جمله محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی برای معرفی شخص مورد نظر آقای دوستم در معاونیت اولشان تمایل نشان دادند. اما تا حال دفتر محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی در این باره چیزی نگفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نتیفا میگوید که یافته هایش نشان میدهد که در کمیسیون مستقل انتخابات فساد انتخاباتی و اخلاقی وجود دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روز پنجشنبه این یافته های تیفا را با خبرنگاران در کابل شریک ساخت. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا یکی از دلایل اساسی تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه را موجودیت سطح بالای فساد انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند. مسئولان این بنیاد میگویند یافته های آنها نشان میدهد که در پروسه انتخابات ولسی جرگه تقلب و فساد گسترده صورت گرفته و باید هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی شود. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد به روز پنجشنبه حین شریک ساختن یافته هایشان با رسانه ها در کابل گفت که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر بیشتر ساختن آرای برخی کاندیدان از آنها پول مطالبه کردند.
به یافته های ما دست پیدا کردیم، شدیدا نگران کننده است. مشکل اصلی که ما متوجه شدیم در تیم عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کردن حداقل به یک نوعی که زمینه فساد انتخاباتی فراهم شود. از یک تا سه لک دلار بود متاسفانه. فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندای ارشد از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
آقای ایوبزاده، احمد شاه زمانزی رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات و همکارانش خیبر سیدی، ناصر محمد، حیدر محمد قلمیار و ابراهیم سعادت را از جمله کسانی خواند که در تیم عملیاتی مسئولیت داشته و زمینه فساد انتخاباتی را فراهم کردند. اما وی در مورد اینکه چه کسانی در فساد اخلاقی دخیل هستند نام نبرده، مگر تاکید کرد که فساد اخلاقی در سطح کارمندان کمیسیون و کاندیدان وجود داشته است. وی همچنان گفت که برخی از ناظرین کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز در گرفتن پول و فساد انتخاباتی دست داشته، اما از آنها نام نبرد. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید پروسه بازشماری آرا خود زمینه برای تقلب و ازدیاد رای برای کاندیدان ناکام بوده است و یافته های آنان در 15 ولایت نشان میدهد که در حق بسیاری کاندیدان ظلم صورت گرفته است. این نهاد انتخاباتی خواهان برکناری از آی کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر آنچه کوتاه آمدن در کارهایشان میخواند گردید. این در حال است که به تازگی شماری از کاندیدان ولسی جرگه در ولایت کندوز دست به اعتراض زده و با مزدود کردن دروازه کمیسیون در آن ولایت خواهان جدا ساختن آرای بایومتریک از آرای غیر بایومتریک و مجازات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت شدند. تیفا همچنان تصمیم در مورد به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده و باید انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر چیزی که در مورد این کمیسیون مطرح می شود باید مستند باشد. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به ادعاهای مسئولان تیفا گفت هرگاه تیفا در مورد ادعاهایش اسناد دارد آن را با نهادهای عدلی و قضایی شریک سازد.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی زیاد میکند در کمیسیون فعلا ما خودم شاید کدام چیزی نیستم. خوب خواهد بود که اینا ایرا مستند بسازد و امرای ارگانه کشفی استخباراتی و امرای ارگانه عدلی و قضایی شریک بسازد. هر کسی که باشه به هر موقفی که باشه وقتی که اونا از صلاحیت های وظیفوی خود سوء استفاده میکنه اونا باید جزای خود ببینه.
وی همچنان یکی از دلایل به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری را آوردن اصلاحات دانسته و تأکید میکند که آنها برای شناسایی مشکلات و بهتر برگزار کردن انتخابات این تصمیم را اتخاذ کردند. در این حال تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هر چه زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگه را نهایی سازد، زیرا به گفته این نهاد انتخاباتی ادامه وضعیت کنونی اعتماد مردم را بر پروسه انتخابات صدمه رسانده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا هم همکارم جعفر احمدی شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه دیلی میل به مسافرت حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به چین توجه کرده است. بنوشته روزنامه این سفر بخشی از تلاش افغانستان برای کسب همکاری چین در جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله با طالبان است. دیلی میل نوشته محب در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین گفت که افغانستان در تلاش ثبات دائمی در منطقه است. روزنامه می نویسد افغانستان و چین در زمینه تأمین امنیت مرزهایشان با هم همکاری کردند. در ادامه آمده است چین متحد نزدیک پاکستان است، کشوری که از سوی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به فراهم ساختن پناهگاه‌های امن برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت کابل متهم است. روزنامه نیویورک تایمز به آنچه مصرف میلیاردها دلار ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای هوایی افغانستان خوانده پرداخته است. روزنامه می نویسد 11 سال پس از آن که امریکا کار روی ایجاد یک قوای هوایی برای افغانستان را آغاز کرد، این کار که تا کنون نزدیک به 8 میلیارد هزینه برداشته به این نتیجه ادامه دارد. به نوشته روزنامه شماری از متخصصین می گویند که افغانها بالای امریکا در قسمت حفظ و مراقبت از طیاره ها و دیگر حمایت های این کشور برای سالها متکی خواهند بود. نیویورک تایمز نوشته این چنین اتکا تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برای بیرون آوردن امریکا از جنگ علیه شورشیان طالبان پیچیده خواهد ساخت، جنگ که در آن بنوشته روزنامه در این اواخر به نظر می رسد که طالبان در حال تصرف بخش های از خاک افغانستانند. روزنامه نوشته است از زمان آغاز کار اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، ایجاد و آموزش اردوی افغانستان به شمول قوای هوایی این کشور تا خود علیه شورشیان بجنگد، بخشی از استراتژی خروج امریکا از افغانستان بوده است.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا در جریان سفر به مصر تاکید کرد که نیروهای امریکایی از سوریه خارج می شوند، اما گفت که واشنگتن در عین حال تلاش می کند که آخرین سرباز ایرانی هم از سوریه خارج شود. مایک پومپیو دیروز در سخنرانی در پوهنتون امریکایی در قاهره گفت خصومت های دیرینه در شرق میانه باید پایان داده شود. او گفت با اینکه واشنگتن نیروهای خود را از سوریه خارج می سازد، اما به ریشه‌کن ساختن گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان متعهد است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
وزیر خارجه امریکا در مصر گفت با اینکه امریکا تصمیم گرفته که نیروهای خود را از سوریه فرا میخواند، اما در عین وقت سعی دارد تا آخرین سرباز ایرانی هم از سوریه خارج شود. مایک پومپیو در سخنرانی خود در قاهره ضمن توضیح اهداف وسیع واشنگتن در شرق میانه گفت وقت آن فرا رسیده که خصومت‌های دیرینه در شرق میانه برای بهبودی منطقه پایان داده شوند. او افزود که امریکا با استفاده از دیپلماسی و همکاری با شرکای خود سعی می‌کند که نیروهای ایرانی تا آخرین فردشان از سوریه خارج شوند. مایک پومپیو گفت که واشنگتن تلاش‌های خود برای آوردن صلح و آرامی به مردم رنجدیده سوریه را تقویت می‌بخشد. وزیر خارجه امریکا ضمن مسافرت خود به شرق میانه از مصر بازدید کرد. او می‌خواهد به همپیمانان عرب واشنگتن اطمینان دهد که با اینکه نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند، ولی آمریکا منطقه را به حال خود ترک نخواهد کرد. رژیم بشار اسد با حمایت ایران و روسیه توانست که در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه قدرت خود را حفظ کند. بیش از 400 هزار نفر در این جنگ کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شدند. یک قسمت بزرگ از آثار تاریخی سوریه هم در این جنگ تخریب شد. مایک پومپیو در سخنرانی خود در پوانتون آمریکایی قاهره گفت آمریکا یک نیروی است که به خیر شرق میانه می اندیشد. او گفت هنگامی که آمریکا کنارگیری کند هرج و مرج به میان می آید. مایک پومپیو قبل از این سخنرانی خود دیروز گفت که خروج سربازان آمریکایی از سوریه که رئیس جمهور ترامپ آن را ماه گذشته اعلان کرد علارغم انتقادهای وسیع صورت خواهد گرفت. او در نشست خبری مشترک با همتای مصری خود سامح شکری گفت تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از سوریه عملی خواهد شد، اما واشنگتن با تلاش‌های خود برای ریشه‌کن ساختن داعش ادامه می‌دهد. The threat from radical Islamic terrorism is real. ISIS continues. تهدید دهشت افغانی اسلامگرایان تندرو واقعی است. تهدید گروه دولت اسلامی ادامه دارد. ما در چندین منطقه سوریه در برابر آنها می جنگیم. تعهد ما برای جلوگیری از رشد داعش واقعی و مهم است و ما به تلاش‌های خود ادامه می دهیم. ما این تعهد خود را مشخصاً در سوریه به گونه مختلف عملی خواهیم ساخت. تصمیم آمریکا، تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خارج ساختن سربازان ما گذشته اتخاذ شد. ما آن را انجام خواهیم داد. وزیر خارجه آمریکا بعد از بازدید عراق و اردن روز پنجشنبه وارد مصر شد. او بعد از مصر از کشورهای عربی خلیج فارس بازدید می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
حالا هم می‌پردازیم به موضوع در رابطه به محاکم صحرایی در برخی از مناطق ولایت هرات. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات در این باره ابراز نگرانی کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
در هفته ملی تجلیل از قانون اساسی افغانستان قرار داریم، اما برپایی محاکم صحرایی از سوی مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌های ولایت هرات این قانون را نقض می کند. با گسترده تر شدن جغرافیای طالبان مسلط در ولایت هرات، برخی از باشندگان این ولایت در مناطق دوردست به جای مراجعه به ارگانهای عدلی و قضایی دولتی به محاکم صحرایی مخالفان مسلح مراجعه می کنند. نور احمد حیدری عضو شورای ولایتی هرات می گوید که در بخشهای از ولسوالی کشک کنه، فارسی، شیندند، گلران، کوهسان و قوریان حاکمیت دولتی وجود ندارد و محاکم صحرایی مخالفان فعال است.
در مناطقی که دوردست ولسوالی ها که حضور نیروهای امنیتی، حضور نماینده های حکومت نباشه، مردم در یک تعداد موارد برای حل فصل موضوعات خوب مخالفین دولت مراجعه کنند و ما صحبت های در این مورد داریم.
در صورتی که حکومت سایه حاکمیتش را گسترش داد، ارگان‌های عدلی و قضایی به گونه‌ای مؤثر به قضایای حقوقی رسیدگی کنند، مخالفان مسلح مجال این را به دست نمی‌آورند که محاکم صحرایی برپا کنند و مشکلات مردم را حل کنند. جمشید نیکجو استاد پوانتون و کارشناس حقوقی در هرات رسیدگی به مشکلات حقوقی خارج از قوه قضاییه را مقایر با قانون اساسی می‌داند.
رسیدگی به قضایا خارج از قوه قضاییه هیچ مشروعیت قانونی مطابق قانون اساسی ندارد. تمام قضایا بدون استثنا در چوکاټ قانون اساسی به قوه قضاییه واگذار شده. چه جرگه باشد، چه محکمه طالبانی باشد، چه محکمه هر کس دیگری که باشد خارج از محاکم دولتی، فیصله ها و تصامیم از او خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین نافذه کشور و از مشروعیت قانونی برخوردار نمی باشد.
اداره ملی هرات تاکید دارد که باید قاضی‌ها و سارنوالان به گونه دوامدار در سطح ولسوالی این ولایت به مشکلات قضایی مردم رسیدگی کنند. محی‌الدین نوری سرپرست و معاون مقام ولایت هرات می‌پذیرد که به دلیل ناامنی در بخش‌های از ولسوالی این ولایت به گونه عرفی به قضایای حقوقی رسیدگی می‌شود.
افراد خودشان به شکل گزینشی و بنابر علایق شخصی خود که در یک منطقه مثلا بسیار دور و ناامن بخواین خودشان به طریق امو مردمی و عرفی حل و فصل کنند، در دغه موارد به تمام ولسوالی های ما این فرصت مساعد است که به دوسیه های زینا رسیدگی شوه، و اگر دوسیه قابل رسیدگی در سطح ولسوالی نباشه او رو دوباره ما به سطح شهر میاریم.
اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی در ولسوالی‌ها افزایش پیدا کند، اما در شرایطی که ساحه نفوذ طالبان در جریان سال جاری در ولایت هرات افزایش یافته است، توسعه فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی دشوار می‌باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وانگی وزیر خارجه چین در پکینگ در مورد پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث کردند. وزارت انرژی و آب افغانستان برفباری های اخیر را برای کاهش خشکسالی در کشور مفید می داند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تاکید می کند که این کشور سربازان خود را از سوریه فرا می خواند و در این حال تلاش می کند که نیروهای ایرانی هم از سوریه خارج شوند. اتحادیه اروپا از مسکو یک بار دیگر خواست که تمام شهروندان اوکراین را که در روسیه و کریمیای اشغالی که به گفته این اتحادیه غیرقانونی بازداشت کرده است رها سازد. و بحث و مناقشه درباره تغییر نام مقدونیه به امروز جمعه موکول شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 9:31 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. برنامه هفتگی آشیانه را هم برایتان داریم. اما حالا جاوید نوری یک خبرنگار افغان به تازگی در ولایت فرا تیرباران شد. بستگان این خبرنگار می گویند که وی با هیچ کس خصومت شخصی نداشت. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات در این مورد گزارش را تهیه کرده.
مخالفان مثلث صبح روز شنبه در قریه دارآباد در 17 کیلومتری شهر فرا کمین افراز می کنند و جاوید نوری یک تن از خبرنگاران رادیویی محلی نشاط را تیرباران کردند. سازمان گزارشگران بدون سرحد آقای نوری را نخستین خبرنگار کشته شده در سال 2019 میلادی عنوان کرده است. عبدالستار سعادت می گوید که پسرکاکایش جاوید نوری هیچ خصومت شخصی با کسی نداشته است و در حال تحقیق در مورد کشته شدنش از سوی مخالفان مسلح هستند.
قسمت باغاپول نزدیک پوستر تقریبا 170 متر از پوستر مسافه داشته، میان اینگر کمین می گیره. هر کسی که از آنی قریه داران بود به طرف شهر می رفته، دکاندار بوده، سراب بوده، طرف سود، اینا یک جای خیلی مخفی کمین خواهد و هر کسی که نمال به اینا سلا رو می گرفته.
جاوید نوری از پنزه روانشناسی پانتون کابل سند فراغت به دست آورده بود و در رادیوی محلی نشاط از سال 1396 هجری خورشیدی به عنوان مجری وظیفه اجرا می‌کرده است. بنیامین بارز رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا به کشته شدن این خبرنگار واکنش تند نشان می‌دهد و از جنای درگیر جنگ می‌خواهد که در راستای حفاظت از جان خبرنگاران اقدام کنند.
تقاضای تمام خبرنگاران و یادهای حامی خبرنگاران جناح های دریر که به زندگی خبرنگاران هر دگزارشون فعالیت ها آنها همه جنبه غیر نظامی دارن. حضرت اطلاع رسانیه.
شماری از خبرنگاران در ولایات غربی افغانستان از حملات مخالفان مسلح بالای خبرنگاران واکنش نشان می‌دهند. این خبرنگاران از حکومت می‌خواهند که در راستای تامین امنیت خبرنگاران و رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران اقدام کند.
متاسفانه طی یک سال دو سال گذشته این استراتژی مخالفین و گروه های تبهکار و تروریست برای مورد خشونت قرار دادن خبرنگار تغییر کرده و به دنبال آماج قرار دادن خبرنگارا به صورت گروهی هستند و این بیشترین نگرانی ما را ایجاد کرده.
کمیته امنیت و مسئولیت خبرنگاران در زون غرب افغانستان از آماج قرار گرفتن خبرنگاران از سوی مخالفان مسلح ابراز نگرانی می کند. همایون نظری رئیس این کمیته می گوید که مخالفان مسلح نباید خبرنگاران را هدف قرار دهند.
متاسفانه جامعه رسانه‌ای در غرب افغانستان 2019 را با از دست دادن یک تن از خبرنگاران آغاز کرد و من تصور میکنم که خبر بسیار بدی هست و همچنان این نگرانی وجود داره.
من متاسفانه به شدت نگرانی هستم که مبادا روز ما هم مورد هدف قرار بگیرم، اما از مسئولین خواهشمندم که در این درسه توجه جدیتر داشته باشم نسبت به خبرنگاران، تا اینکه خبرنگاران حداقل بتونن که روزانه فعالیت خود انجام بدن.
سال 2018 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان می باشد. بر بنیاد آمارهای دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در این سال 20 تن از خبرنگاران جان باختند. فرشته محرم، سباون کاکر و عبدالله حنانزه سک کارمند رادیو آزادی نیز در این سال کشته شدند. نگرانی‌ها در میان خبرنگاران وجود دارد که سال 2019 میلادی نیز برای خبرنگاران پرچالش خواهد بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد برنامه ها و پلان های سال جاری میلادی وزارت صحت عامه در پیوند با واکسین پولیو با دکتر میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه ملی محو پولیو در وزارت صحت عامه گفتشون را داریم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر.
دکتر صاحب، در سال 2018 واقعات زیادتر بوده نسبت به سال های گذشته. در حدود 21 مثبت پولیو ثبت شده بود. در رابطه با برنامه های سال 2019 تان می خواهیم که بشنویم که چی برنامه ها، چی پلان ها را دارین تا که میکروب پولیو اگر محو نمیشه به اندازه واقعیات کم شود.
بله، قسمی که شما هم یادآور شدین، متاسفانه سال 2018 سال خوبی برای برنامه محو پولیو نبود، و اما از لحاظ محو این مرض در سایر مناطق افغانستان هم ما پیشرفت ها و دستاوردهای داشتیم در 2018. یعنی امی 21 واقعی را که شما یادآور شدین، نه تنها در دو زون افغانستان منحصر بود و دیگه سایر جغرافیای افغانستان الحمدلله خوشبختانه بگیم که از گردش این ویروس عاری شده بود و ایجا این ویروس توقف پیدا کرده بود. با توجه به چالش ها و مشکلات و کاستی ها و که ما در 2018 داشتیم، با توجه به زو ما برنامه های مشخص را در امی دو زون افغانستان هم روی دست گرفتیم که ما بتانیم در سال 2019 از تکرار همچو واقعات جلوگیری بکنیم. گرچه فائق آمدن به این مشکلات موجوده که در دوزن داریم کار سهل و ساده و آسان نیست برای برنامه محو پولیو، چون مشکلات قسمی است که از کنترل برنامه مشکلات خارج است. مثلا مشکل امنیتی در تحت کنترل برنامه یا وزارت صحت عامه نیست، ولی بازم تلاش های جدی صورت گرفت و للایل هم یک سلسله پیشرفت های هم در این زمینه صورت گرفته و ما متوقع هستیم که انشالله در سال 2019 قسمی که شما یادآور شدین، اگر ما این واقعات را به صفر کاهش نتیم، بتانیم لااقل از تکرار همچه واقعات فزاینده جلوگیری بکنیم.
دکتر صاحب، قسمی که شما گفتین که بعض مشکلات بودک و قرار گزارش هایی که ما داشتیم، بعض ساحات خصوصا حوزه جنوب اجازه نمی دادن که اطفالشان واکسین شوند، در سال آینده همچه مشکلات مواجه خواهد شدین یا خیر؟
بله، مشکلات شما خوب آدرس کردین. در زون جنوب یکی از مشکلات عمده ما این بود که سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در این مناطق شد، مخصوصا در ولایت قندار و روزگان هلمند. در اونجا مشکلی که ما در سال 2018 سر خوردیم و بر خوردیم این بود که بعضی مناطق از تحت پوشش کمپاینای واکسین پولیو برآمد، خارج شد، مثلا ولایت روزگان، ولایت قندهار، ولایت هلمند. در اینجا می شیوه کمپاینای ما که به صورت خانه به خانه اجرا میشد و واکسیناتورا میرفتن بر هر خانه نزد به دق الباب میکردن و اطفال را واکسین میکردن، این شیوه کمپاین ما از ماه می 2018 متوقف شد و ممانعت صورت گرفت در این مناطق، که خودی از این سبب شد که برای گردش ویروس پولیو زمینه مساعد شوه و این گردش ویروس پولیو اطفال را در این مناطق مصاب ساخت. مخصوصا در ولایت قندار 9 و طفل به اثر ویروس پولیو فلج شد و تمام در مجموع زون جنوب حدود 15 طفل از اثر گردش ویروس پولیو در اون مناطق فلج شدن. این مشکلاتی بود که برخواسته از امی متوقف شدن واکسین کمپاین به صورت خانه به داروخانه برخواست در این مناطق. و در سال 2019 که ما یک راه را برای ازی پیدا کنیم که بتانیم اوج واکسین را برای اطفال برسانیم، خوشبختانه در این اواخر با شروع سال 2019 ما با یک سلسله پیشرفت‌های نائل شدیم. پیشرفت‌های ما که ما در این مناطق اگر کمپاین ها را به صورت خانه به خانه تطبیق کرده نمیتانیم و برای ما در این قسمت ممانعت در مقابل کمپاین ها صورت میگیره، ما کمپاین ها را به صورت محل به محل یا قریه به قریه یا مسجد به مسجد و یا در مراکز صحی کمپاین های واکسین پولیو را راه‌اندازی بکنیم که این هم یک پیشرفت را نشان میده و ما دسترسی ما را برای اطفال زیر سن 5 سال مساعد میسازه که ما اوجه بتانیم اطفال را واکسین کنیم. بازم این شیوه تطبیق کمپاین در اون مناطق به اون حد موثر نیست که واکسیناتورا خانه به خانه میرن، چون واکسیناتورا که به صورت خانه به خانه اطفال را واکسین میکنن و میرن اونجا برای اطفال واکسین را میرسنن، در این صورت هم سطح پوشش اطفال در برنامه واکسین پولیو بیشتر می باشه. خب باز هم این یک بدیل خوبی است و انشاءالله در این روزهای نزدیک هم یک کمپاین در روزگان اونجا تطبیق خواهد شد که از تکرار همچه واقعی در آینده جلوگیری کنه.
دکتر صاحب، وزارت معارف و دفتر یونیسف سال گذشته تقریبا در حدود 9 کمپاین واکسین محو پولیو را داشتن که 6 کمپاین فرعی بود و 3 کمپاین سرتاسری بود. امسال چند کمپاین شما در نظر گرفتین که باید تطبیق بکنید؟
بله، در شروع هر سال همی کمپاین هایی که تعدادشان مشخص میشه و تصمیم به این گرفته میشه و توافق میشه با در نظر داشت چالش ها و مشکلات و وضعیت جغرافیای یک منطقه مخصوصا افغانستان. قسمی که شما هم یادآور شدین، از یک طرف ما به پیشرفت های هم نائل شدیم که در سایر حوزه های افغانستان واقعیت این مرض را به صفر کاهش دادیم، یعنی در اینجا واقعیت مثبت پولیو صورت نگرفته، تنها مختص شده یا منحصر شده به امی دو حوزه. و با در نظر داشته امی وضعیت باز یک تیم تکنیکی مشورتی روی زود تصمیم میگیره، وضعیت را تحلیل میکنه و تعداد کمپاین های واکسین پولیو را باز مشخص میسازه که در امی ماه جنوری در اواسط از ماه این گروپ مشورتی نشست خود را میداشته باشه. در این گروپ مشورتی افراد کادر و متخصص و با تجربه برنامه محو پولیو این تصمیم را میگیرن. و به صورت احتمالی براتون گفته میتونیم که باز هم ممکن ما در حدود امی 9 دوره کمپاین را در سال 2019 خواهیم داشت. ممکن که 3 دوره ازی هم سرتاسری خواهد بود و متباقی ازی کمپاین های فرعی و اختصاصی.
خب دکتر صاحب، در سال 2019 تخمینا چقدر اطفال شما در نظر دارین که باید در امی 9 دوره کمپاین باید واکسین پولیو شوند؟
اطفال خو از قبل برای ما مشخص است. در کمپاین های سرتاسری هدف ما این بوده که به حدود 9.9 میلیون اطفال زیر سن 5 سال را ما باید واکسین کنیم در تمام مناطق افغانستان و در تمام ولایات افغانستان. و در کمپاین های فرعی که یک جغرافیای محدود و یا مختصر را در بر میگیره، در اونجا در حدود 4 الی 6 میلیون طفل را که عمرشان از 5 سال به پایین باشه برشان واکسین پولیو برسانیم.
خب دکتر صاحب، قسمت که گزارشات که ما داشتیم بسیاری از مناطق دوردست هر واکسیناتور میرفتک و بعد از او کسی که نظارت میکد کارهای از وروا میرفتن، هر دفعه فامیلا شکایت ازی داشتن که بارها از واکسین کمپاین پولیو پشت دروازه ما میای، یکم مردم ناراحت ساخته. در قسمت شما چی تدابیر را اتخاذ کردین؟
بله، واکسیناتور ما که می رفتن در اون مناطقی که دیگه هیچ نوع خدمات بر مردم اوجا ارائه نمی شد، یعنی مردم حتی آب آشامیدنی صحی نداشتن، وضعیت بد را داشتن، هم از لحاظ فقر و هم از لحاظ مشکلات امنیتی و هم از لحاظ دیگه سایر خدمات صحی، اونا در یک محرومیت قرار داشتن. و در اونجا متکررن واکسیناتورای ما در هر دور کمپاینی که می رفتن در قلباب می کردن و بخاطر واکسین کردن اطفال فامیلا را ازشان می خواستن که اطفال را بیرون بکشن و واکسین کنن و همچنان باز تیمای نظارتی ما که میرفتن که آیا در این مناطق اطفال واکسین شده یا نشده. فامیلا شکایتشان این بود که برای ما هیچ کسی دیگر نمیاد که از ما پرسیده شو و بگه که شما چی مشکل دارین. و حتی این مسئله بعضا سبب میشد که روی امین راحتیشان اطفال را برای واکسیناتی را بیرون از خانه نکشن و اطفال را واکسین نکنن. و این موضوع را ما جدا حس کردیم و در برنامه های سال 2019 ما برای ازی یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتیم که ما چطور بتانیم می دقلباب منازل افغان ها را در مخصوصا در مناطق دوردرس و در اون مناطقی که ویروس پولیو در اونجا سرایتش بیشتر است به نحوه کم بسازیم که سبب امین ناراحتی امی فامیلا نشه.
بر علاوه ازی که مشکلات امنیتی بوده بسیاری از خانواده ها ممانعت می کردن. اما موضوع ازی که دیدگاه منفی در مقابل مواد واکسین پولیو وجود داشتن که گویا بسیاری از خانواده ها می گفتن که از مواد حرام ساخته شده و مانع اطفال خود می شدن. در این قسمت بازم آگاهی دهیتان در سال 2019 چی می باشه و چی برنامه ها را شما در نظر دارین تا که دوباره ذهنیت مردم یک ذره یک در مقابل واکسین پولیو مثبت شود؟
بلی امی موضوعی که فامیل ها حاضر نمی شدن اطفال را واکسین بکنن و امی واکسین را رد می کردن ای به دو دلیل بود عمدتاً. یکی امو برداشتای نادرست خود خانواده از واکسین و یکی هم تبلیغات زننده و سو و مغرضانه بعضی حلقات مشخصی که در مناطق داشتیم که می خواستن که امی افغانستان هم از لحاظ در آینده اطفالشان یک نسل معیوب و معلول به بار بیاید. خوشبختانه در سال 2019 ما یک مجموعه فتاوای مراجع معتبر اسلامی را به شمول علمای خبره و نخبه افغانستان ایرا چاپ کردیم و بعد زبان ترجمه شده این کتاب و انقریب ما ایرا توضیح خواهیم کرد بر مناطق که در اونجا این نگرانی ها وجود داره، مخصوصا بر علمای دینی، بر مدارس دینی ایرا توضیح خواهیم کرد که امی نگرانی از فامیلا و از مردم دور شود.
تشکر.
زنده باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما به اطفالتان وعده های بی اساس و دروغین می دهید؟
من همیشه وقت بر اطفال وعده نمی کنم. اگر وعده کنم عملی می کنم.
چرا بعضی از اعضای خانواده با وعده خود به اطفال وفا نمی کنند؟
طفلک مکتب می رفت، اونقدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده می کردم.
وقتی با وعده ما وفا نکنیم چه تاثیرات منفی بالای اطفال می گذارد؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب می زند.
شنونده های عزیز، اگر بخواهیم جامعه و بلکه خانواده متعهد و وفادار داشته باشیم، باید کودکانمان را متعهد تربیت کنیم. در برنامه این هفته آشیانه در مورد همین موضوع صحبت می‌کنیم که چرا گاهی والدین برای اطفالشان وعده های بی اساس و یا دروغین می‌دهند و این گونه وعده های بی اساس چی مشکلات را خلق می‌کند و راه حل این موضوع چیست؟ که با ارتباط موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یک کارشناس افغان را نیز داریم. در آغاز گزارش را میشنوید که همکارم مهریه انوری تقدیم میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، وفا به عهد یا وفا کردن وعده یکی از خصلت های نیک هر مسلمان به حساب می رود. یکی از مهارت های بزرگ والدین این است که بدون دادن وعده های دروغ به کودک اطفال حرف شنو داشته باشند. اما گاهی والدین برای رهایی از لجبازی های کودک و حرف شنوی آنها مجبور به دادن وعده های بی اساس می شوند. از جمله قول هایی که نباید به کودک داد، وعده رفتن به مراکز تفریحی و پارک در روز مشخص و یا این که برای تولدت فلان کار را انجام می دهم است، یا ده ها موارد دیگر، زیرا هرگز نمی توان اتفاقات و پیش آمد های روزمره زندگی را پیش بینی کرد. عبدالمعروف باشنده شهر کابل می گوید وعده دروغین به اولاد کار اشتباه است. چنانی که من این طور با اطفال وعده های بی جا یا دروغین نموده بودم. این که اکنون پشیمان است یا نه؟ وای میگوید.
بعض والدین است با خود وعده های دروغین میتن. ما سر اطفال خود بعض اوقات امیر رقم کردیم که طفلک مکتب میرفت اونقدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده میکردم و هر روز دیگر که میامدیم باز میگفت پدر تو خمر اینی چیز گفتی چرا ناوردی. یک روز دو روز بالاخره راستی که من فهمیدم که از من یک ذره دوری میکنه، واقعا مایوس میشه چون بر من تجربه شد. حال به از نسلهای آینده بر اولاد خود میگم که این موضوع را متوجه باشین، هیچ وقت وعده‌های دروغی نکنین چون ما سر خود تجربه کردیم، در آینده باید همین کار نشه.
البته لازم به تذکر است که آنچه جنبه تشویق و ترغیب در انجام کارهای نیک دارد باید انسان در صورت امکان به آن عمل کند و از خلاف وعده اجتناب ورزد. محمد فهیم باشنده پوهنتون کابل کسی است که به اصطلاح طرفدار وعده و وعید والدین است. اینکه چگونه وای توضیح می‌دهد.
از دو لحاظ میشه ما این رو ارزیابی بکنیم. یکی که میتونه جنبه تشویقی داشته باشه، روی اطفال تاثیر خیلی زیاد میکنه. وقت از طرف والدینشان برشان وعده داده میشه که شما اگر به این موفقیت مشخصی که برشان تعیین میکنه شما رسیدیم، ما براتون جایزه میخریم یا تحفه یا شاید هم مادی یا معنوی تقدیر تشویق بکنن. این از یک دیدش خوب است و این اگر خدای نخواسته چه شکلش باشه، بی‌اعتنایی و بی‌پروایی داشته باشن، این خود یک بی‌باوری را در وجود اطفالشان تزریق میکنه که پیامدهای منفی میتونه داشته باشه.
آگاهان میگویند هرگاه والدین یا مربی بخواهد در مقام تربیت فرزند یا کودک را به انجام کارهای نیک وادار کند و از ارتکاب کارهای زشت باز دارد، جایز است به عنوان تشویق و ایجاد انگیزه برای انجام کار نیک و یا به عنوان زجر و تهدید و عامل باز دارنده از کار زشت به فرزند خیش وعده و وعید دهد، مگر آن چی میگوید به آن عمل کند. مثلا اگر میخواهد فرزند کار نیک را انجام دهد به او وعده پاداش دهد. وحیده عدالت جو یکی از معلمان شهر کابل وعده بی اساس یا وعده های دروغین به اطفال را یک شیوه نادرست تربیت اطفال پنداشته با سخنان این طور رد می کند.
در قسمت از اینکه وعده های دروغین برای اطفال پیامدهای خیلی ناگوار برای آینده و برای تربیت و برای شخصیت اطفال در بزرگسالی هم هست، به این معنا که نباید ما مخصوصا وعده های مادی بدیم. مثلا اگر یک طفل ما کار خوب را انجام میده تشویق میکنیم، اگر انجام نمیده با وعده های مثلا محروم کردن از یک فیلم کارتونی، محروم کردن از یک تفریح، محروم کردن یک از غذاهای خوب یا مثلا یک مهمانی رفتن، چیزهایی که غیر مادی باشه به نظر من فکر میکنم بهتر خود بود و این نتیجه بهتر میده. من همیشه وقت بر اطفال وعده نمی کنم، اگر وعده کنم عملی میکنم.
کودکان به دلیل صفای فکر، دوری از نفاق و یکی بودن ظاهر با باطن، سخن و پیمان همه را واقعی و حقیقی میانگارند. خلاف وعده تمام این صفا و یکرنگی را به هم میریزد و در عمل درس دروغ و نفاق را به او میآموزد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده است: هنگامی که کس از شما به فرزندش وعده میدهد باید آن را ادا نماید. دروغ چی جدی و چی شوخی شایسته نیست. مولوی نورالحق یکی از علمای دین وعده های دروغین به اطفال را از نگاه دینی شرح می دهد.
بس اینطور است که مورد بس تن هزی خورده نیست، بلکه امرای هر کس که وعده یک چیز کرد اگر بر وعده خود وفا نکرد این منافق گفته میشه. اگر خرد باشه، اگر کلام باشه، اگر زن باشه، اگر مرد باشه، اگر قریب باشه، اگر بعید باشه، وقتی که وعده کردی باید طبعا به وعده خود وفا کنی. اسلام بیخی رد میکنه، بیخی رد میکنه که در مستر اسلام قطعی وجود نداره.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده ای از مردم را میشنوید که در مورد وعده بی اساس یا دروغین با اطفال که چگونه یک عمل است میگویند.
تمیم سعیدی هستم، باشنده کابل. وقتی که خانواده به اطفالشان وعده‌های دروغین میده سبب میشه که بعدن همین یک توقعی که ازش از اطفال میداشته باشن اونا درست انجام نمیتن، به خاطر از این که اعتماد از اونا پیش اطفالشان از بین میره، بنان عمل نادرسته است.
اسم من محمد سمیم عمری، باشنده ولایت نگرهار. وعده بی اساس در حقیقت و آموزش غیر مستقیم تلقی میشه. وعده است که طفل دل سردم میکنه، یک فاصله را بین اولاد و والدینش ایجاد میکنه.
سیما
ما باشنده مکرویان چار اصلا نمی وعده دادن برای طفل بیخی کار غلط است. فردا یک طفل میگه که شوخی نکو باد ما برات این چیز میارم. وقتی که طفل منتظر است هست تو باش مادر ما برام چیز میاره. وقتی که اومد دید که مادرش پیش چیز نیست که دیگه گیریه میکنه و طفل گوشتش هاو میشه، طفل اعصابش نارام میشه، مغز طفل کامپیوتر است، از یادش هیچ وقت نمیره. این وعده دادنای دروغین هیچ عمل خوب نیست.
شنونده های عزیز، روانشناسان می گویند الگوگیری فرزندان از والدین ایجاب می کند که والدین در حضور فرزندان از هر گونه تخلف در مسئله وفا به عهد بپرهیزند. گاهی برای آنکه خلاف وعده عمل نکنید، لازم است از دادن وعده های دروغین که برای ساکت و آرام کردن کودکان با آنها داده می شود بپرهیزید. لازم است کمی حوصله و قاطعیت داشته باشید، اما دروغ نگویید و کودکان را فریب ندهید. در مورد وعده های دروغین و بی اساس به اطفال، تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه ای را با استاد وهاب قاطی، کارشناس مسائل خانوادگی که تخصص خود را در این بخش از امریکا به دست آورده است، انجام نموده که تقدیمتان میکنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که بعضی خانواده‌ها چرا به اولادایشان یا به اطفالشان وعده های بی اساس میتن، علتش چیست؟
دلیل مشخصه که پدر مادر میه به اولادش وعده دروغین میده، دو دلیل بسیار مشخص میتونه داشته باشه. دلیل اولی که پدر مادر به نتیجه کارشون نمیفهمن، یعنی فکر میکنن این بسیار مهم نیست، خب یک وعده کردیم عملی نکردیم دیگه، خود طفل از یادش میره، به این فکر هستن. اما اینو باید بفهمن که طفل هیچ چیز یادش نمیره، حداقل ناخودآگاهش ثبت میکنه. دومین مسئله است که خود پدر مادر ها مشکلات شخصیتی دارن.
همین قسم وعده هایی که والدین یا اعضای خانواده بر اطفال میتن، ای چی تأثیرات داره بالای خود اطفال؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب میزنند. اساس اول اونمو اعتماد است که اگه انسان بالای انسان دیگه میکنه. وقتی یک طفل در خردی خود، در دوران طفلیت خود میبینه که پدر و مادرش اتفاقا وعده خلافی میکنه و ای دیگه نمیتونه سر پدر و مادر خود اعتماد کنه، شما چی فکر میکنین دا آینده میتونه سر مردم اعتماد کنه؟ و این عدم اعتماد تروریسم خلق میکنه، نتایج بسیار بزرگ را به بار میاره، نمی چیزای کوچک. و در دومین مرحله اعتماد به نفس طفل را آسیب میزنه. طفل دیگه احساس میکنه که من نمیتونم چیزایی را که در زندگی میخوام به دست بیارم. و در سومین مرحله که بسیار خطرناکتر از هر دوی دیگه است، عزت نفس طفل آسیب میخوره.
میشه که بگوین که به جای امتر یک وعده ها چگونه میتونن طفل تشویق کنن؟
به نظر من خودشان باید الگو باشن، همونطور که در اول گفتم. مثلا اگه میخواین طفلتان درس بخونه، به جای اینکه براش یک وعده ناق بتین که اگه درس خوندی اول نمره شدی برات بایسکل میخرم، این تربیت را بتین که درس خوندن مهم است، به خاطر بایسکل درس نخونه، به خاطر درس بخونه. اما این تربیت چطور داده میشه؟ من گفتم هر پدر مادر حداقل روزانه نیم ساعت باید روبروی طفل مطالعه کنه. یعنی یک وقت خود طفل میاد کتاب خود میمونه و میگه من مطالعه میکنم.
امی قسم که اطفال با می وعده های دروغین یا وعده های بی اساس بزرگ شوند، چی مشکلات را در جامعه و بر خودشان خلق میکنند؟
برخورد پدر مادر با طفلش آینده افغانستان را مشخص میخوایم بگویم، میسازه. اگر پدر مادرها با اطفال خود مهربان باشند، ما یک آینده پر از مهربانی و عشق و علاقه را به دی کشور میبینیم. اگر پدر مادرها در قبال اطفال خود خشن باشند، یک آینده پر از خشونت و جنگ. اگر پدر مادرها با اولادای خود صادق باشن، شما یک آینده ای را خواهید یافتین که در اونجا فساد اداری نباشه و صداقت وجود داشته باشه. با تحقیقات آخری که در دنیا شده، پدر مادر یک وظیفه داره، او بهتر ساختن خودش است. یعنی یک اشتباهی که ما کردیم است که فکر میکنیم تربیت با زبان صورت میگیره. یعنی به طفل خود اگه بگوییم اتو کو میکنه، اگه بگوییم اتو نکو نمیکنه، اتو نیست. طفل به طرف پدر مادر خود میبینه، کارایی را که پدر مادر میکنه طفل هم میکنه. پیام ایست که پدر مادرها هر روز فضای خوشحالی خلق کنن، خنده کنن. اینا خود گفتن که وضعیت استاد خوب نیست، ما چطور خنده کنیم؟ جواب ما ایست که به خاطر اولادتان آینده اینا مطرح است، اونا از روی شما اون امور رقم میشن.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.